تویی اسکرم دل نواز همه، به بیچارگی چار ساز همه، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان همراه هستید با رادیو دری و برنامه آینه حقیقت، و تشکر ویژه هم داریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس خوب برنامه، که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی شما عزیزان و سوالاتتان هستند. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو شماره پیامک هست که میتونید اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر نوبت و در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. خواهر عزیزی پرسیدند وقتی سحر در خانه پیدا شوه، او هم سحر نوشته شده و بسته شده، باید چه کار کنیم؟ نشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بله، خب اولا باید منشأ اون سحر رو پیدا بکنم، ببینم کی این کارو میکنه، چه خب جلوشو بگیرن، چون میگه خیلی زیاده لابد تکرار میشه. و ثانیا سحر باید باطل بشه. راههای بطلان سحر تو کتاب ها اومده، از جمله تو مفاتیح دست عملی هست که میتونن اون دست عمل رو اجرا بکنن. دست عمل مفصل تری هم هست، مثلا در عرض کنم که طب العلم علیهم السلام، در جاهای دیگه هم هست. من توصیه میکنم که خواهر محترم یکی از علمای اطراف خودشون، امام جماعتشون، یا از علمایی که دور بر خودشون هستن اونجا مراجعه بکنن، اون عالم یادشون میره که چطور این سحر رو باطلش کنن. به هر حال اگر سحری پیدا شد باید اون سحر رو باطل کرد، و امکان بطلانش هم از راههایی که ائمه علیهم السلام دستور داده، خود قرآن دستور داده، امکان پذیر هست. دستور العمل بطلان سحر تو خود مفاتیح اومده، از آیات قرآن استفاده میشه برای بطلان سحر، که دیگه من واردش نمیشم. خواهر محترم با مراجعه مفاتیح میتونن اون دست عمل رو ببینن.
از تک تک شما عزیزان که با برنامه امروز آینه حقیقت ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. امیدواریم آنچه که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم.
خب عزیزان، با پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، سلام و درود می فرستیم بر نگین آفرینش حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم که خوب باشید، صحتمند باشید و در هر جا که هستید انشاءالله از عافیت کامل برخوردار باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان و عزیزان شنونده، تا دقایق دیگر در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 برنامه نگاه روز پخش می شود. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:35 با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:30 برنامه زربان تقدیم علاقمندان برنامه های پزشکی خواهد شد. برنامه کاوش را می توانید در ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان بشنوید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:15 پیشکش علاقمندان برنامه های قرآنی خواهد شد و در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بله، بعد از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت و برنامه کنکاش را در ساعت 4:20 تقدیم شما عزیزان علاقمند خواهیم کرد. برنامه داستان های تمثیلی در ساعت 4:35 پخش می شود. پس از برنامه داستان های تمثیلی نوبت خواهد رسید به برنامه ترنم باران در ساعت 4:50. همکارانمان در برنامه روی موج جوانی پس از برنامه ترنم باران همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهند رساند. بعد از بخش خبری ساعت 6 در ساعت 6:40 برنامه انعکاس تقدیم شما عزیزان خواهد شد و سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 7:15 زمان پخش آن است. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 7:11:31 خواهد بود. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تحلیل سیگار از دلایل فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، ظفر اشرف غنی و تصمیمات آمریکا. تأکید وزیر امور خارجه پاکستان بر تعامل با دولت طالبان و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی زمینی سپاه ستون محکم امنیت ملی ایران است. به بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار ضعف محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان و تصمیمات آمریکا را از عوامل اصلی فروپاشی اردوی افغانستان دانست. با به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در سال گذشته اردوی این کشور فروپاشید و طالبان هم اکنون در صدد تشکیل اردوی جدید است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش جدید با بررسی ریشه‌های سقوط اردوی افغانستان و نقل از مقامات سابق این کشور و همچنین آمریکا اعلام کرد در حالی که نیروهای طالبان به کابل نزدیک می‌شدند، محمد اشرف غنی بیم داشت که اردو ضد وی اقدام کند و مشکوک بود که آمریکا در حال توطئه برای برکناری او از قدرت است. بر اساس این گزارش، پس از توافقنامه دوحه قطر بین آمریکا و گروه طالبان، غنی با بیم از وجود توطئه آمریکا برای برکناری وی از قدرت، با تغییرات گسترده در فرماندهی اردوی افغانستان روی آورد که این اقدام عامل فروپاشی اردو شد. وزیر امور خارجه پاکستان تعامل با دولت موقت طالبان در افغانستان را ضروری دانست. با گزارش ایرنا، بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس جهانی امنیت غذایی در نیویورک به سر می‌برد، روز چهارشنبه به وقت محلی با حضور در برنامه شبکه CNN گفت اسلام آباد با حمایت از تلاش‌های جمعی برای کمک به بهبود وضعیت بد مردم افغانستان ادامه خواهد داد و معتقد است که تعامل با طالبان برای کمک به حل بحران این کشور مهم و اجتناب ناپذیر است. وزیر امور خارجه پاکستان هشدار داد سقوط اقتصادی افغانستان نه تنها به ضرر مردم این کشور است بلکه فاجعه بزرگی برای تمام منطقه خواهد بود. پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، آمریکا با بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را بلوکه و تصاحب کرده که این اقدام با بحران اقتصادی افغانستان که سالها در اشغالگری نظامیان آمریکایی بوده افسوده است. بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان همچنین در بخش دیگر سخنانش هر گونه تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان را مطابق با دیدگاه و خواست جامعه جهانی دانست و ابراز امیدواری کرد طالبان با تعهدات خود برای حفظ حقوق زنان و حضور دختران در مکاتب و مراکز آموزشی عمل کند. دست کم 3 نفر بر اثر انفجار تروریستی در ولایت بلخ افغانستان زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیتی دولت طالبان در ولایت بلخ در شمال افغانستان گفت صبح امروز بمبی در مسیر موتر حامل کارمندان در ناحیه پنجم شهر مزار شریف مرکز این ولایت منفجر شد که 3 زخمی ناشی از این انفجار به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را با عهده نگرفته است. مناطق مختلف افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد انفجارهای تروریستی بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. گروه تروریستی داعش اکثر این انفجارهای تروریستی را با عهده گرفته است. این در حالی است که طالبان اعلام کرده داعش تهدیدی برای امنیت افغانستان نیست. دولت هند در ادامه کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان 2000 تن گندم دیگر به این کشور ارسال کرد. این کمک‌های انسان دوستانه هند به افغانستان در حالی است که افغانستانی‌ها هم اکنون با بحران اقتصادی و گرسنگی مواجهند. دو دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی و جنگ داخلی زیرساخت‌های این کشور را تقریباً به طور کامل نابود کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، راهول نانگارا رئیس گمرک دولت هند دیروز اعلام کرد هند این محموله 2000 تنی گندم را از طریق مرز عطاری واگه پاکستان به افغانستان ارسال کرد. راهول نانگارا افزود دولت هند وعده داده که 50000 تن گندم در اختیار افغانستان قرار خواهد داد که تاکنون 10000 تن ارسال کرده است. هند از پاکستان خواسته است تا مسیر انتقال این کمک‌های انسان دوستانه را باز نگاه دارد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد نیروی زمینی سپاه ستون مستحکم امنیت ملی کشور است. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام مستعار نزاسا یکی از نیروهای چهارگانه سپاه است که به طور رسمی فعالیت خود را از سال 1985 میلادی با فرماندهی سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی آغاز کرد. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با حضور در دانشگاه علوم و فنون امیرالمؤمنین نیروی زمینی سپاه در اصفهان گفت نیروهای سپاه دژ محکمی برای زینت و امنیت کشور هستند. سردار سلامی با بیان اینکه امروز نیروی زمینی سپاه دژ مستحکم امنیت کشور در برابر دشمنان اسلام است افزود گام‌های با اراده و محکم سپاه همگی حاکی از آن است که تا وقتی روی زمین مردان فداکار و مؤمن صف می‌بندند هیچ قدرتی یارای تجاوز به این سرزمین را نخواهد داشت. رئیس سنای روسیه با تاکید بر واکنش نظامی متناسب با عضویت فنلاند و سویدن در ناتو گفت برغم گسترش ناتو امنیت روسیه تضمین خواهد شد. ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه 18 می اعلام کرد فنلاند و سویدن رسما برای پیوستن به این ائتلاف نظامی درخواست دادند. از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین با هدف خلع سلاح اوکراین افکار عمومی در فنلاند و سویدن به نفع عضویت در ناتو تغییر کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس والنتینا ماتیونکو رئیس شورای فدراسیون روسیه یا مجلس سنا روز چهارشنبه درباره گسترش ائتلاف نظامی ناتو خاطر نشان کرد واکنش نظامی روسیه با ورود سویدن و فنلاند به ناتو متناسب با انواع سلاح‌هایی خواهد بود که در آنجا مستقر خواهند شد. رئیس سنای روسیه در این حال تاکید کرد می توانم با شما اطمینان دهم که امنیت روسیه قطعاً تضمین خواهد شد. نظامیان تروریست آمریکایی بار دیگر با نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی یک کاروان حامل تجهیزات نظامی و لوجستیکی را از شمال عراق وارد خاک سوریه کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، نیروهای اشغالگر آمریکایی این کاروان را برای تقویت پایگاه‌های غیرقانونی خود در ولایت الحسکه در شمال شرق سوریه وارد این کشور کردند. بنابر اعلام خبرگزاری رسمی سوریه سانا، کاروان مذکور متشکل از 70 دستگاه موتر حامل مهمات، تجهیزات و تانکرهای سوخت چهارشنبه شب از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید وارد خاک سوریه شده است. آمریکا طی چند ماه اخیر هزاران لاری حامل سلاح و تجهیزات نظامی و لوجستیکی را از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی وارد خاک سوریه کرده است تا حضور غیرقانونی خود را در این کشور جهت سرقت نفت و دیگر ثروت‌های طبیعی سوریه تقویت کنند. مقامات سوریه بارها تاکید کردند اقدامات آمریکا و متحدانش در سوریه به منزله اشغال است. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه اخیراً در سخنانی با تاکید بر اینکه حضور آمریکا در سوریه غیرقانونی است، از اشغالگران آمریکایی خواسته بود فوراً خاک سوریه را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این کشور زودتر از موعد مقرر و تحت کنترل شدید بین‌المللی به طور کامل با تعهدات خود برای نابودی سلاح‌های کیمیاوی عمل کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت مسکو از سیاستمداران غربی می‌خواهد که از ترساندن افکار عمومی خود با تهدید کیمیاوی غیر واقعی روسیه دست بردارند. زاخاروا گفت ما از محافل سیاسی کشورهای غربی می‌خواهیم که از ارعاب افکار عمومی خود با تهدید کیمیاوی موجود روسیه دست بردارند. فدراسیون روسیه بی‌وقفه بر رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد. یک پارچگی کنوانسیون سلاح‌های کیمیاوی CPCW را تضمین می‌کند. از جمله با جلب فوری اطلاعات وزارت دفاع به کشورهای عضو سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان چهارشنبه شب طی سخنانی با قدردانی از تمام کسانی که در انتخابات پارلمانی اخیرین کشور شرکت کردند گفت حضور گسترده مردم لبنان در انتخابات و نتایج آن پیامی در حمایت از مقاومت و حفظ سلاح آن بود. انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه برگزار شد. در این انتخابات جریان مقاومت همچون گذشته پیروز شد. با گزارش ایرنا، دبیرکل حزب الله لبنان در نخستین سخنرانی خود بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی سال 2022 این کشور با بیان اینکه همه تهدیدها و هراس افکنی ها برای ترساندن مردم لبنان و روی گردانی آنها به نتیجه منجر نشد افزود، حضور چشمگیر مردم لبنان در سه مرحله انتخابات جوابی قاطع و تهدیدات بود. سید حسن نصرالله در ادامه به نتیجه‌ای که مقاومت لبنان در این انتخابات به آن دست پیدا کرد اشاره و آن را پیروزی بزرگ خان و افسود انتخابات ثابت کرد که محبوبیت مقاومت در حال افزایش است. سید مقاومت اظهار داشت ما به این پیروزی بزرگ افتخار می‌کنیم به ویژه زمانی که می‌بینیم این پیروزی در چه شرایطی به دست آمد و چه هزینه‌هایی برای جلوگیری از آن صورت گرفت. دبیرکل حزب الله لبنان در سخنان خود همچنین خواستار فروکش کردن کشمکش‌های سیاسی در این کشور شد و گفت آنچه لازم است آرامش در لبنان و پرداختن به موضوعات مورد توجه مردم در مشارکت و همکاری فارغ از رقابت است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تحلیل سیگار از دلایل فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، ضعف اشرف غنی و تصمیمات آمریکا. تأکید وزیر امور خارجه پاکستان بر تعامل با دولت طالبان. و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی زمینی سپاه ستون مستحکم امنیت ملی ایران است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. بیماری ناشناخته در ولایت زابل افغانستان شیوع پیدا کرده. با گزارش خبرنگار ما، مسئولان صحی ولایت زابل افغانستان اعلام کرده که در قریه شیخال از ولسوالی شاهجوی این ولایت یک بیماری ناشناخته شیوع پیدا کرده که شماری از شهروندان افغانستانی از جمله کودکان به آن مبتلا شدند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای زاهد گزارشی را تهیه و ارسال کرده از جنوب افغانستان که به اتفاق می‌شنویم.
مقامات محلی در ولایت زابل تایید کردند که در ولسوالی شاجوی این ولایت ده نفر به یک بیماری نامعلوم مصاب شدند. عبدالحکیم حکیمی رئیس سیاتامه ولایت زابل ضمن اعلام این خبر گفت که در قریه شیخان ولسوالی شاجوی ده کودک و بزرگسال به این بیماری مبتلا شدند و به گفته او تا حال بیش از 100 نفر معالجه شده، ولی وضع صحی 20 نفر هنوز هم وخیم است و در مراکز صحی به سر میبرند. قبلا قامات محلی افغان از یک بیماری یا ویروس ناشناخته شده در ولایت متذکره یعنی زابل در جنوب افغانستان خبر داده بودند. همچنین عبدالحکیم حکیمی رئیس سیاتامه ولایت زابل میگویند که افراد در منطقه متذکره یعنی شیخان ولسوالی شاجوی که به این بیماری مبتلا شدند برای تشخیص مریضی آنان تحقیقات و تلاش آنان آغاز شدند. حکیمی همچنین گفت که تلاش هنوز هم از توی تیمهای صحی برای تشخیص این بیماری آغاز شده و به گفته او اعراض و علایمی که از سوی دکتران و تیمهای صحی در این زمینه تا هنوز مشخص شده شباهت با اعراض و علائم مریضی یا بیماری کولرا دارند. با گفته ای از میان 150 نفر مریض و بر اساس برخی گزارش ها از 200 مریض وضعیت صحی 25 نفر وخیم است و این افراد بیماری که سخت داره در این مرحله او هم به شهر قلات مرکز زابل منتقل شده است. ولی منابع صحی در زابل میگویند که 50% از این بیماران کودکان و 50% متباقی هم بزرگ سالان هستند. آقای حکیمی همچنین گفت که تیم‌های صحی به منطقه شیخان اعزام شده و امکان دارد تعداد مریضان بیشتر از این باشد و افزایش پیدا کند و با گفته این مقام که از شفاخانه حفظوی قندهار و مؤسسات همکار دیگر هم در جنوب افغانستان از سوی آنان کمک خواسته شده است. در حال حاضر همچنین شایعات منتشر شده بود که قبلا که حدود 300 نفر در زابل به این بیماری که شبیه کولرا هستند مبتلا شده است، ولی تا هنوز منابع رسمی بیمار شدن یا مبتلا شدن 150 نفر را تایید کرده و برخی گزارش ها این تعداد را تا 200 نفر اعلام کرده. چند قبل هم گزارش های حاکی از ولایت زابل بودند که یک بیماری مخصوص کودکان یا ویروسی که بالای پوست سر کودکان حمله می کند تشخیص شده بود و مقامات محلی هم در آن روزها هم می گفتند که هنوز هم در مورد شناخت کامل این ویروس و چگونگی مبارزه با آن تحقیقات آغاز شده است و او هم یک بیماری ساری بودند که اکثریت یک منطقه خاص را در زابل هدف قرار داده بود و به صورت در حال گسترش بود.
معاون سخنگوی دولت موقت طالبان گفت این دولت خود را به ارزش‌های ملی و اسلامی متعهد می‌داند. پس از آن که سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان اعلام کرد این دولت تلاش می‌کند تا با همه جهان روابط دوستانه برقرار کند، اکنون بلال کریمی می‌گوید دولت طالبان روابط با دیگر کشورها را بر اساس منافع ملی و ارزش‌های اسلامی به پیش می‌برد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی دولت طالبان و مشاور رهبر دولت طالبان هیبت الله اخونزاده در مصاحبه ای با شبکه خبری CNN گفته است که دیگر آمریکا را به عنوان یک دشمن نمی شناسد و دولتشان تلاش می ورزد تا با همه کشورهای جهان رابطه خوبی برقرار کند. همچنان دولت طالبان انتظار دارد آمریکا و کشورهای جامعه جهانی با دولت طالبان رابطه دیپلماتیکی داشته باشد. سوال اینجاست آیا دولت طالبان با دولت‌هایی که با آمریکا همسوست مثل رژیم اسرائیل که رابطه خوبی با جهان اسلام ندارد رابطه برقرار خواهد کرد یا خیر؟ در این باره بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان میگوید ما خود را متحد به ارزش‌های ملی و اسلامی می‌دانیم.
یک چیزی که بسیار واضح هست و یه هست چیزی که نرمها و معیارهای بین‌المللی هست و پذیرفته شده است و همچنان تعاملات و معاملاتی که با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی ما تصادم نداشته باشند امارت اسلامی با او متحد است و او را به پیش می‌برد.
از این پیش هم سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه حمله نظامیان اشغالگر صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی را در مسجد الاقصی به شدت محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته بود برای احیای حقوق فلسطینی‌ها و جلوگیری از جنایت اسرائیل گام‌های عملی بردارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت آب و انرژی دولت طالبان میگوید دلیل پرداخت نشدن بدهی شرکت برشنا به همسایگان مشکلات بانکی است. افغانستان سالانه نزدیک به 300 میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه به خصوص ازبکستان برای صدور برق میپردازد. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که اکنون بانک های کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان و تاجیکستان در انتقال پول با مشکل روبرو شده و این مشکل باعث شده که بدهی شرکت برشنا پرداخت نشود. به گفته نصرت وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش دارد تا پول برقی که بیش از 100 میلیون دلار از صرفیه برق می باشد را پرداخت کند. سالانه افغانستان نزدیک به 300 میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان برای خرید برق می‌پردازد. وحیدالله توحیدی سخنگوی پیشین شرکت برشنا میگوید که اکنون مشکل مالی وجود ندارد و برشنا پول قروض خود را دارد که بپردازد، اما مشکل بانکی و انتقالات بانکی وجود دارد که کشورهای همسایه این مشکل را میدانند و مطمئن هستند که شرکت برشنا قروض خود را میپردازد. توحیدی:
د برښنا شرکت دغه پیسې اوس لپاره لري، خو بانکي ستونزې شته. دا هغه اړخونه دي چې د انتقالاتو مشکلات دي، البته د رسمیې د نه پېژندلو له خاطره، او یا هم نورې تخنیکي ستونزې به د حکومتونو په منځ کې چې دي، دغه ستونزې شته. خو د نیکه مرغه ازبکستان، تاجکستان او ایران او دا نور هېوادونه د دغه درک سره پوهېږي چې برښنا شرکت پیسې لري، سوزلو ملاقاتونه هم شوي دي، یعنې اطمینان ورته ورکړ شوي چې پیسې شته.
افغانستان در خصوص انرژی برق همواره به مشکل بوده و از کشورهای همسایه برق وارد میکند، اما برخی از باشندگان افغانستان میگویند که شرکت برشنا باید بیشتر در بخش تولید برق داخلی سرمایه گذاری کند، چرا که افغانستان خود دارای آب لازم برای تولید انرژی برق میباشد. اکنون بیش از 70% برق افغانستان از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان تأمین می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، نشست رهبران ضد طالبان در شهر انقره پایتخت ترکیه با میزبانی عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان برگزار شده. در این نشست بیش از 40 نفر از چهره‌های ضد طالبان از جمله دوستم، محمد محقق، سیاف، عطا محمد نور، نماینده محمد اسماعیل خان، نماینده های صلاح الدین ربانی، زینب مزاری و عبداللطیف پدرام حضور داشتند. همچنین محمد یونس قانونی و احمد ضیا مسعود به صورت آنلاین در این نشست شرکت کرده بودند. در این نشست 7 ساعته شرکت کنندگان با تصویب قطعنامه‌ای بر ایجاد نظام غیر متمرکز پارلمانی برای آینده افغانستان تاکید کردند. در این نشست همچنین تصمیم گرفته شد تا شورای عالی مقاومت ملی متشکل از 250 نماینده از سراسر افغانستان تشکیل شود تا شورای رهبری مقاومت را که متشکل از 25 نفر خواهد بود با هدف هماهنگی فعالیت‌های سیاسی و نظامی ضد گروه طالبان تأسیس کند. پلیس ویژه ترکیه هم امنیت محل برگزاری این نشست را به عهده داشت. اما سوالی که باقی می‌ماند این هست که به نظر می‌رسد که مخالفان طالبان و گونه‌ای از حالت سردرگمی اولیه خارج شده و قسمی که شواهد نشان می‌دهد قرار هست که مخالفت با طالبان را عملی و علنی کنند. براستی دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟ آقای عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان پاسخ میدهد.
خب اینا همیشه از طریق جنگ زندگی کردن، از طریق جنگ به نام و شهرت و پول و سرمایه رسیدن. حالا هم در خارج کشور فقط به خاطر که جوانای افغانستان و کشتارگاه بفرستن و خودشان برن در خارج کشور عیش کنن و با ساعت‌ها و موترهای لکس خود به نمایش بگذارن، یا کدام کار دیگه و کدام دستاور دیگه ندارن، فقط اونمو غرق فساد هستن. امیل اعظم هر کدام از اینا فامیلایشان اولادایشان به تحصیلات عالی در خارج کشور هستن، یکی از مردم بیچاره و غریب در پنجشیر به کشتن دادن، یکی از مردم هم به فقر و بدبختی و فلاکت گرفتار کردن. ما فکر نمی‌کنیم یا تصور داشته باشن جزی که منتظر هستن تا کدام کشور یا حمایت مالی کنه و اینا باز هم از طریق جنگ به حیات پرازیت خود در طفیلی ادامه بده.
تاکنون به نظر نمی‌رسه که جامعه جهانی علاقه چندانی به ادامه درگیری‌ها در افغانستان داشته باشه. با توجه به این موضوع و با توجه به صحبت‌هایی که شما داشتید و آگاهی‌های مردم و نیز با در نظر گرفتن موقعیت کنونی مخالفان، چه آینده‌ای را برای اقدامات مخالفان طالبان پیش‌بینی می‌کنید؟
طالبان طبعاً مشکلات خود دارن، این مشکلات که فعلا مردم افغانستان دامنگیر هستن یا دامنگیر مردم افغانستان است، فقر و بدبختی و فلاکت و بیکاری است که میراث اونمو دولت فاسد آقای غنی و حسین دارد پیش که فعلا باز هم به اصطلاح غوغای جنگ برپا کردن، میراث بدنا است و این نتیجه هم ندارد جز اینکه از راه مذاکره بالاخره اینا به نتیجه برسن. اینا به ولی نعمتای خود وعده میکنن که اگه ما در افغانستان مسلط شدیم باز این معادن به شما میتیم، این امکانات به شما میتیم، این قرار جغرافی افغانستان در خدمت شما قرار میتیم، ولی که دیگه با جز این همی وعده و ایدها به نعمتا هیچ کار دیگه ملت هم
استاد، این نشست به دعوت جنرال دوستم در انقره برگزار شده، انتخاب ترکیه به عنوان محل گرد همای مخالفان طالبان چه پیامی برای طالبان خواهد داشت؟
ترکیه و سایر کشورها، کشورهای منطقه و حتی کشورهای غربی منتظر از این هستند که به خاطر امتیازگیری در افغانستان یک وسیله فشار از این نیروی مسلح استفاده بکنه.
در این راستا وظیفه رسانه‌ها، آگاهان و نخبگان سیاسی در درجه اول و وظیفه مردم در درجه ثانی چی میتونه باشن؟
خب البته مردم بر دو طرف قانون نیستن، بر دو طرف یعنی کاملا مطیع و فرمان بردار نیستن، برای اینکه اینا هم استوارد بیچه بزرگ ندارن جز اینکه جنگ خاتمه بدن و یک مقدار هم امنیت را تامین کردن و قول خودشان که هم به امنیتی ناشی از اونمو اعمال و زدوبندهای خودشان بود، ولی به هر صورت نتیجه کار از اینایی بود که امریکا ناگزیر شد که افغانستان ترک بگه، یک دستاورد سیاسی بود برای از اینا و فعلا یک مقدار مردم افغانستان به اینا تمکین میکنه، اما اگر بخواهیم باز حکومت فاسد به جاگزین از یا شود این امتیاز مردم افغانستان نخواهد داد. اما به هر صورت مذاکره به نفع مردم افغانستان است، نه به تحت قیادت اونمو رهبرای فاسد، بلکه توسط کسایی که بازماندهای امینا هستند، امکان داره مردم های خوب هم باشه در بین. ما نمیگیم که اکثر کلگی بد است، اما نمی رهبرها اینقدر غرق فساد شدن که دیگه اینا التیام بخشیدن نمیتونن در پا و زخمای مردم افغانستان.
سالانه ده ها راهپیمایی و تظاهرات ضد صهیونیستی و در حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف در انگلیس دادگاه رژیم صهیونیستی برگزار می شود که روز قدس نوید بخشترین و بزرگترین آن هست. 74 سال پیش با سیاست دولت انگلیس صهیونیست ها با اخراج اجباری 750 هزار نفر از سرزمینشان رژیم صهیونیستی را تأسیس کردند. این روز روز نکبت نام گرفت و اکنون شمار زیادی از مردم انگلیس به خاطر نقش دولتشان در ایجاد این روز خود را سزاوارتر از دیگران در حمایت از مردم فلسطین می‌دانند. مشتبه قاسمزاده خبرنگار صدا و سیمای ایران از لندن گزارش می‌دهد.
May 14th, 1948. 74 سال پیش با سیاست انگلیس صهیونیست با اخراج اجباری 750 هزار نفر یعنی دو سوم فلسطینی ها از سرزمینشان رژیم صهیونیستی را تأسیس کردند. روزی که شوم و نکبت توصیف شده و شمار زیادی از مردم انگلیس به خاطر نقش دولتشان در ایجاد این روز خود را سزاوارتر از دیگران در حمایت از مردم فلسطین می دانند.
از زمان بیانیه بالفور در سال 1948 صحنه برای جنایات اسرائیل علیه فلسطین آماده شد، یعنی انگلیس و امریکا با ایجاد این رژیم در همه جنایات اسرائیل شریکند. بیانیه بالفور در همین جا امضا شد، البته این ساختمون جدیدشه اما محل امضا همین جا بود.
تصاویر خبرنگار شبکه الجزیره که تازه ترین قربانی رژیم آپارتاید اسرائیل است نشان داد 74 سال نکبت اسرائیلی همچون بختکی بر زندگی فلسطینیان ادامه دارد، شرایطی که همه آزادی خواهان و اداره طلبان را برای تحقق آرمان فلسطین متحد کرده است.
فقط مسلمانان در تظاهرات برای آزادی فلسطین اینجا نیستند، مسلمانان، مسیحیان، افراد بیدین، یهودیان همه آمدند تا از فلسطین حمایت کنند. آنچه دشمنان را بیشتر خشمگین می‌کند، حمایت همه از جمله ایران شیعه از فلسطین سنی است. برخلاف خواست رژیم‌های حامی صهیونیسم، همه برای آزادی فلسطین متحد شدند.
در 74 سالگی تأسیس رژیم صهیونیستی و در شرایطی که برخی رژیم‌های عربی حاضرند برای بقای خود حتی با اسرائیل همکاری کنند، امیدها برای رهایی فلسطین به بالاترین میزان رسیده است.
اشغال قطعا به پایان خواهد رسید، 100%. ملاحظه کنید الان تظاهرات برای آزادی فلسطین ده ها و بلکه صد ها هزار نفری در سراسر جهان برگزار میشه. حتی در امریکا و انگلیس مردم برای آزادی فلسطین تلاش میکنند. شرایط در حال تغییره و آپارتاید پایان خواهد یافت.
سالانه ده ها راهپیمایی و تظاهرات ضد صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف در انگلیس، زادگاه رژیم صهیونیستی برگزار میشه که روز قدس نوید بخشترین و بزرگترین اون خواست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ترکیه برای موافقت با عضویت فنلاند و سویدن در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پیش شرط ارائه کردند. حمید کاملی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، از انقره گزارش می‌دهد.
تابستان 2018، ورود سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه به پایگاه آکینجی در حومه آنکارا. از آن تاریخ تحریم و محدودیت‌های مالی و دفاعی از سوی غربی‌ها بر علیه متحد شرقیشان آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. کنار گذاشتن ترکیه از برنامه ساخت مشترک جنگنده‌های F-35، تحویل ندادن F-35‌های خریداری شده و گنجاندن مقامات صنایع دفاعی در لیست تحریم‌ها. حالا با تصمیم 32 عضوی شدن ناتو، ترکیه شروط موافقت با عضویت سوئد و فنلاند را پیش کشیده است. لغو تحریم‌ها و عقب نشینی متحدان غربی از مواضع قبلیشان. قرار است مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه، این شروط را روی میز آمریکایی‌ها بگذارد.
همه می‌دانید که متأسفانه متحدان ما در ناتو تحریم‌های زیادی علیه ترکیه اعمال کردند. ما بدون قبول شروطمان نمی‌توانیم با پیوستن دو کشور اروپایی به ناتو که همواره از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند موافق باشیم.
دولت و احزاب سیاسی ترکیه مخالف شدید پیوستن سوئد و فنلاند به پیمان آتلانتیک شمالی‌اند. دولت باغچلی، رهبر حزب ملی‌گرا، نظرش معطل کردن اعضای ناتو است تا اینکه از خواسته‌شان صرف نظر کند.
آمریکا بیلشیک دولت‌لر نمی.
کشورهای غربی در رأسشان آمریکا در صدد گسترش ناتو به سمت شرق هستند، با اهدافی که به ضرر منطقه است. ما نمیتوانیم به این راحتی با عضویت این دو کشور موافق باشیم. آنها همچنان باید در اتاق انتظار بمانند.
آنکارا معتقد است تمام برنامه‌های گروه‌های تروریستی و برانداز دولت ترکیه از حمایت مستقیم هلسینکی و استکهلم در داخل این کشورها آب می‌خورد. پذیرش عضو جدید در ناتو منوط به رأی موافق همه اعضای این پیمان است، یعنی سوئد و فنلاند بدون رأی مثبت ترکیه امکان پیوستن به ناتو را نخواهند داشت. ترکیه میگوید 42 سال است تقاضای پذیرش یونان در ناتو را پس می‌دهیم. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت را رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به فرصت طلبی رژیم اسرائیل از جنگ اوکراین برای سرگیری شهرکسازی در اراضی فلسطینی ها. رژیم صهیونیستی بعد از آن که طی یک عملیات برنامه ریزی شده شیرین ابو عاقله خبرنگار پرکار و تیزبین شبکه الجزیره قطر را به شهادت رساند، طرح توسعه طلبانه جدید خود بالغ بر ساخت بیش از 4000 واحد مسکونی را در کرانه باختری به تصویب رساند. در واقع ترور شیرین ابو عاقله نه تنها انتقام از شکست‌های قبلی در قبال عملیات‌های مکرر فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی 1948 موسوم به اسرائیل از جمله در تل آویو محسوب می‌شود، بلکه به نظر می رسد با هدف ترساندن اصحاب رسانه صورت گرفته است که از انعکاس سیاست های این رژیم چه در زمینه تعرضات مکرر به مسجد الاقصی و چه ادامه تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی اراضی اشغالی در قالب شهرکسازی خودداری کنند. شهرکسازی برخلاف عنوان فریبنده آن اشغال در اشغال محسوب می شود و به جای اینکه اراضی اشغالی سال 1967 را طبق قطعنامه‌های مکرر شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دولت فلسطینی در اختیار فلسطینی‌ها قرار دهد، بلکه درست برعکس برای الحاق آن به اراضی اشغالی سال 1948 موسوم به اسرائیل تلاش می‌کند و در مرحله اول این شهرک‌ها در اراضی فلسطینی نشین ساخته می‌شود و در گام بعدی به اراضی اشغالی 1948 ملحق می‌شود. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در سال 1948 میلادی، این رژیم به دلیل محدودیت سرزمینی همواره از فقدان عمق راهبردی رنج می برد. بنابراین در طراحی راهبردهای امنیتی رژیم صهیونیستی تلاش بر این بوده که راهی برای جبران این ضعف پیدا شود و شهرکسازی به عنوان راهبرد اصلی در این زمینه اتخاذ و دنبال می شود. ماجرا تنها به این موضوع خلاصه نمی شود، بلکه رژیم صهیونیستی با استمرار شهرکسازی یا اجرای راهبرد اشغال خزنده می خواهد باقی مانده اراضی فلسطینی ها را در کرانه باختری به جزایر جدا از هم تبدیل کند و با از بین بردن یک پارچگی اراضی از امکان تشکیل دولت کوچک فلسطینی نیز جلوگیری کند. اما در کنار موضوعاتی که ذکر شد، چپاول منابع آبی نیز به عنوان یک هدف استعماری دیگر از شهرکسازی دنبال می شود. بیشتر این شهرک ها درست در مناطق پر آب و حاصلخیز ساخته می شود و جلوی دسترسی فلسطینی ها به منابع آبی و حیاتی خود نیز گرفته می شود. حوزه های آبی شامل حوزه غربی، حوزه شمال شرقی، حوزه شرقی، حوزه زیرزمینی ساحلی و حوزه الکرمل است. حوزه غربی از مناطق غربی ولایت جنین آغاز می شود و تا مناطق جنوب غرب ولایت الخلیل ادامه می یابد. حوزه شمال شرقی تقریبا همه آبهای سرازیر شده از ولایت های نابلس، جنین و توباس به سمت شمال و شمال شرقی را شامل می شود. حوزه شرقی به طور کامل در محدوده کرانه باختری قرار دارد و شامل تمام آبهای سرازیر شده از مناطق شمالی ولایت های جنین، توباس، نابلس، رام‌الله، بیت‌لحم تا دورترین نقطه در جنوب ولایت الخلیل می شود که به سمت شرق می روند. اما تسلط کامل بر شهر بیت المقدس و جدا کردن آن از دیگر مناطق کرانه باختری در قالب پروژه بیت المقدس بزرگ که یک چهارم کرانه باختری را تشکیل می دهد از دیگر اهدافی است که رژیم صهیونیستی در پوشش شهرکسازی دنبال می کند و از این طریق زمینه را برای صهیونیست‌های افراطی در جهت تحقق رؤیای خود مبنی بر بنا گذاشتن مجسمه هیکل روی مسجد الاقصی و تخریب آن فراهم می کند. بر این اساس نقشه ساخت شهرک های یهودی نشین به گونه طراحی شده که این شهرک ها در سه نوار امنیتی جداگانه از شمال به جنوب کرانه باختری امتداد می یابد و در حوالی قدس این شهر را از هر چهار سو تحت محاصره قرار می دهد. بیشتر شهرک های تازه تأسیس در این محدوده ساخته می شود تا امکان جدایی شهر قدس از سایر مناطق کرانه باختری محقق شود. با باور کارشناسان هیچ تردیدی نیست که ساخت شهرک ها با همه قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل مغایرت دارد و طبق کنوانسیون های ژنو مصداق بارز جنایات جنگی محسوب می شود. منشور چهارم ژنو در سال 1949 فهرست بلند بالایی از موارد ممنوع از ضد نیروهای اشغالگر را برشمرده که از جمله آنها ممنوعیت اسکان ساکنان دولت اشغالگر در مناطق اشغال شده است. بسیاری از قوانین بین المللی از جمله قطعنامه های شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در راستای همین منشورها شهرکسازی رژیم صهیونیستی در قدس و کرانه باختری رود اردن و تمامی منطقه فلسطین اشغالی را ممنوع اعلام کرده و توقف این روند و تخریب شهرک‌های احداث شده را خواستار شدند. چنانچه اشاره شد، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد شهرک سازی رژیم صهیونیستی را در تمامی منطقه فلسطین اشغالی ممنوع اعلام کرده، از جمله قطعنامه 465 شورای امنیت سازمان ملل در سال 1980 توقف و برچیدن شهرک های یهود نشین در سرزمین های اشغالی را خواستار شده. قطعنامه های 446، 452 و 252 و چندین قطعنامه مشابه دیگر نیز همگی چنین مفادی داشتند. با این حال تاکنون نه تنها اقدام مؤثر و عملی از سوی کشورهای غربی برای مقابله با سیاست اشغال خزنده رژیم صهیونیستی به عمل نیامده است، بلکه بر اساس گزارش نهادهای مدنی بیش از 670 نهاد و مؤسسه مالی اروپایی طی سالهای 2018 تا 2021 در معاملات با شرکت‌های مرتبط با ساخت شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان دخیل بودند. در این گزارش که توسط 25 سازمان و نهاد فلسطینی منطقه‌ای و اروپایی تهیه شده و مقدمه‌ای نیز از مایکل لینگ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی نیز در آن به نگارش درآمده، از شرکت‌های اروپایی خواسته شده کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و مراودات مالی مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی را که از نگاه حقوق بین‌المللی نامشروع و غیر قانونی قلمداد می‌شود متوقف کنند. یافته‌های تحقیق صورت گرفته جزئیات معاملات مالی به ارزش 255 میلیارد دلار را نشان می‌دهد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میان برخی نهادهای مالی اروپایی از جمله بانک‌ها یا مؤسسات بیمه و برخی شرکت‌های مرتبط با ساخت شهرک‌های اسرائیلی انجام شده است. دریافت وام، خرید سهام و اوراق قرضه بخشی از مراودات مالی میان شرکت‌های سازنده و برخی نهادهای مالی اروپایی بوده که در این گزارش از میان آنها به نام برخی همچون بانک‌های فرانسوی و آلمانی BNP پاریبا و دویچه بانک اشاره شده است. اما اکنون جنگ اوکراین و انتقال مهاجران یهودی به اراضی اشغالی به بهانه جدید این رژیم برای اثرگیری سیاست شهرک‌سازی تبدیل شده و این رژیم از درگیر شدن کشورهای غربی در این جنگ به عنوان فرصتی برای پیشبرد راهبرد اشغال خزنده خود بهره می‌گیرد و بر همین اساس اگر این کشورها همین سرسختی که در قبال روسیه در تهاجم نظامی به اوکراین از خود نشان دادند، بخش بسیار کوچکی از آن را در قبال رژیم صهیونیستی از خود نشان می‌دادند، این رژیم جرأت این همه کارشکنی را به خود نمی‌داد و همین برخورد دوگانه باعث شده است که این رژیم یک خبرنگار زن و مسیحی را در ملای عام به قتل برساند و بلافاصله بعد از آن پروژه شهرک‌سازی جدید را به مرحله اجرا بگذارد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را بره.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
ای دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم. بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. همراهان عزیز همیشه سلام و درودتان. سلام عرض میکنم خدمت یک شما عزیزان در هر کجای این دنیای پهناور که هستید. آرزو دارم براتون که تنتان سالم و صحتمند باشه و حال دلتان هم خوب و خوش. انشالله که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشین و با برنامه ریزی درست در انجام کارهایتان هم موفق باشید و به یک نشاط عالی برسید. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری صدا بردارمان با شما هستیم و مفتخریم در برنامه تار و تنبور در معیت شما باشیم. لحظات آهنگین و شاد را با تار و تنبور تجربه خواهید کرد، پس 40 دقیقه باشید در کنار ما. منتظر صداهای مهربانتان و پیامک‌های قشنگتان هستیم، چون حضور و همکاری شما برنامه را رونق می‌بخشد. در ایران 3826. در افغانستان 0794 71 71 44. و شماره واتساپ اختصاصی برنامه هم 2098-993-607-7274. همچنین میتونین شنونده برنامه در ساعت مختلف از روز باشین از طریق سایت ما parstoday.com/dari. آدرس سایت ماست.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
این رو خمار